سلام، ساعت 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
جنگ در شهر غزنی امروز برای سومین روز پیهم ادامه داشته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوها میان مقامات ازبکستان و نمایندگان طالبان در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. 5 کشور کنار بحیره کسپین امروز برای حل اختلافات درباره وضعیت قانونی این بحیره یک معاهده امضا کردند. و سازمان نظارت حقوق بشر هشدار می‌دهد که حکومت ایران تلاش دارد تا در برابر بحران اقتصادی جاری در این کشور با پالیسی‌های نقض حقوق مقابله کند. مشروع اخبار. جنگ میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در شهر غزنی امروز بر روز سوم خود داخل شد. نصیر احمد فقیری، یک عضو شورای ولایتی غزنی، میگوید درگیری‌های جدید صبح امروز در نزدیکی ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیه و مقام ولایت در شهر رخ داده است. از سوی دیگر، خبرنگار آژانس خبررسانی فرانسه از منطقه گزارش داد که جنگجویان طالبان در شهر گردش می کنند، ادارات دولتی را به آتش می کشند و چند پوسته تالاشی پلیس را در اختیار خود دارند. خدمات تلفنی به علت جنگ قطع شده و دسترسی به معلومات دقیق دشوار است. اما جنرال محمد شریف یفتلی، لوی درستیز اردوی افغانستان، بعد از ظهر امروز گفت که ادارات مهم دولتی زیر کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی است و عملیات تصفیه‌ای در برابر شورشیان طالب ادامه دارد.
ما امیدوار هستیم که در طی 2 روز آینده ما بتونیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدهیم و آرامش و ثبات در غزنی به وجود بیاریم.
جنرال یفتلی افزود چون طالبان در خانه های مردم و دوکان ها پنهان شده اند، عملیات به خاطر اجتناب از تلفات ملکی آهسته به پیش می رود. از سوی دیگر، دگرمن مارتین اودونیل، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفت تیاره های آمریکایی برای کمک با نیروهای افغان حملات را امروز و دیروز انجام دادند. شهرهای کابل قندهار مسدود است و هزاران مسافر در این مسیر گیر ماندند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوها میان مقامات ازبکستان و نمایندگان طالبان در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفته است. احسان طاهری، سخنگوی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح قبلا از کشورهای منطقه تقاضا کرده بود تا جهت مذاکرات صلح همکاری کنند.
ازبکستان پیش از این موضوع از دولت افغانستان اجازه خواست. افغانستان برشان اجازه دادن چون گفتن که همکاری بکنن در این بخش و طالبان هم بدون شک امرایشان در گذشته هم بحثا داشتن روی این موضوع.
مقامات ازبکستان و طالبان گفتند شیر محمد عباس نگزی، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، هفته گذشته به ازبکستان سفر کرد و رهبری هیئت را برای گفتگو با مقام‌های ارشد وزارت خارجه ازبکستان به دوش داشت. یک مقام طالبان در بیانیه به رادیو مشال گفته است گفتگوها بر مسائل گوناگون به شمول بحث خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و نیز پروژه‌های انکشافی ازبکستان در افغانستان متمرکز بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی احترام کامل دارد. ریاست جمهوری این مطلب را ضمن اعلامیه امروز خود بعد از دور شدن نام‌های برخی نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه از لیست نهایی ابراز داشت. کمیسیون شکایات انتخاباتی نام 35 نفر را از لیست نهایی حذف کرده و به 45 نفر دیگر هشدار داده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید از جمله 134 شکایتی که در مورد حذف نام‌های نامزدان از لیست ابتدایی دریافت کرده بود، استدلال 102 نفر قابل توجیه بود و نام‌هایشان دوباره در لیست نهایی شامل ساخته شد. ریاست جمهوری میگوید که حکومت وحدت ملی و انتخابات شفاف، عادلانه و طبق میعاد همیشه متعهد بوده است. ادامه اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان یک معاهده جدید را درباره وضعیت قانونی بحیره کسپین امضا کردند و اختلافات 20 ساله خود در این مورد را خاتمه بخشیدند. این رهبران در سخنرانی‌های خود که قبل از امضای معاهده ایراد نمودند، درباره تفصیلات آن چیزی نگفتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفت حل وضعیت قانونی بحیره کسپین شرایط یک سطح جدید از مشارکت برای انکشاف همکاری نزدیک در عرصه‌های مختلف را ایجاد می‌کند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت که مشخص ساختن سرحدات بستر بحیره کسپین که منابع سرشار از گاز و نفت دارد، ایجاب می‌کند که توافقات ضمیمه میان این کشورها امضا شود. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف گفت که آنها موافقه کردند که یک مکانیزم خاص مشورتی متشکل از وزارت‌های خارجه این پنج کشور ایجاد شود و احکام معاهده را تطبیق کند. رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف و رئیس جمهور ترکمنستان قربانگلی بردی‌محمدوف نیز در این اجلاس اشتراک داشتند. وضعیت قانونی بحیره کسپین پس از سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 مورد بحث و مناقشه بود. سازمان نظارت حقوق بشر هشدار می‌دهد که حکومت ایران تلاش دارد تا در برابر بحران اقتصادی جاری در این کشور با پالیسی‌های جدید نقض حقوق به شمول اعدام برای جرایم اقتصادی مقابله کند. سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است می‌گوید که اعدام هیچگاه راه حل نبوده و در این مورد بخصوص صرف توجه را از علتهای اصلی آشفتگی اقتصادی به سوی دیگر منحرف می سازد. بعد از اینکه آمریکا در ماه می گذشته از توافق اتمی با ایران خارج شد، این کشور با مشکلات اقتصادی روز افزون روبرو بوده و ارزش ریال ایرانی سقوط کرده است. و اتحادیه اروپا از حکومت عربستان سعودی خواسته تا در مورد بازداشت فعالان حقوق زنان در این کشور معلومات دهد. انتقاد از بازداشت فعالان سعودی سبب شد تا عربستان روابط دیپلماتیک و تجارتی خود با کانادا را کاهش دهد. اعلامیه سخنگوی اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه با مقام‌های سعودی برای دریافت توضیحات در مورد بازداشت زنان مدافع حقوق بشر در عربستان به شکل سازنده وارد گفتگو شده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را شنوا هستید و همچنان همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اجازه مداخله از سوی هیچ کسی را برای کمیسیون پذیرفتنی نیست و به مداخله‌گران اجازه نخواهند داد.
شعار ما است که به بی‌طرفی کامل ما میخوایم که پروسه را انجام بدیم. در اینجاست هیچ نوع تبعیض وجود نداره بین مرد و زن و بین قومیت‌های مختلف و بین مذاهب مختلفی در کمیسیون جای نداره. با شفافیت کامل تمام پروسه‌های خود باید با مردم شریک بسازیم.
برخی از نامزدان حذف شده از لست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش و اعتراضاتشان میگویند که آنان قربانی دسیسه های سیاسی شده اند.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن. کار خود را در یک غیر شفافیت عام تام اینا پیش بردن.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید ازبکستان در هماهنگی با حکومت افغانستان طالبان را به آن کشور دعوت کرده است.
که این کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هماهنگی ما صورت میگیره. ازبکستان پیش از این موضوع از دولت افغانستان اجازه خواست.
در رویدادهای جهانی میشنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که ایالات متحده جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کرده است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه یک ساعته برایتان داریم و برنامه های هفته وار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دومین ساعت را خواهد شد. با ما باشید. اما پیش از همه که رئیس جمهور اشرف غنی لحظات پیش در کنفرانس روز بین‌المللی جوانان همین لحظه هم جریان داره و به سخنرانی پرداخته است، بر نکات مهم سیاسی و اوضاعی اقتصادی و سیاسی کشور اشارات داشته که همکارم نورالله شایان موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و می‌خوایم ازشان که نکات مهم سخنرانی رئیس جمهور در خصوص مسائل مهم که سیاسی و اقتصادی گفتیم با ما ایراد کنه. سلام آقای شایان، خوش آمدین به استودیو.
سلام هنایش، سلام به شنوندای عزیز. دقیقاً رئیس جمهور غنی روی موضوعات مختلف از جمله انتخابات و مسائل اقتصادی صحبت کرد. در بحث انتخابات گفت که حکومت و رهبران حکومت در مسائل انتخاباتی مداخله نمی کنند و به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا این پروسه را خدشه‌دار بسازند و کمیسیون های انتخاباتی حق دارن هر صلاحیت و هر مسئولیت را که به دوش دارن میتونن بگیرن و بدون از اینکه حکومت مداخله بکنه. همچنان از مردم خواست رئیس جمهور غنی که در این پروسه شرکت بکنن. آقای غنی همچنان بر استقلالیت کمیسیون تاکید کرد و گفت که هر نوع مداخله محفوظ خواهد بود و پروسه ثبت نام یک دستاورد بزرگ خواند. همچنان رئیس جمهور غنی تعهد سپرد که انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری در وقت معین آن برگزار خواهد شد.
بسیار خوب، در مورد انتخابات که مسائل مهم است و شماری از کاندیدان حذف شده هم سر صدایشان زیاد شده به خاطر از اینکه اتهام یا ادعا میکنن که بر بایشان برخورد سیاسی شده، این موضوع را پیگیری میکنیم. اما در جریان لابلای سخنرانی رئیس جمهور در مسائل اقتصادی هم اشارات بوده، شما چی دنبال کردین؟ این موضوع چی گونه یافتین؟
رئیس جمهور غنی اشاره کرد که تا سال 2024 عواید افغانستان به 8 میلیارد دلار خواهد رسید و افغانستان از کشور وارداتی به صادراتی مبدل خواهد شد. به اساس آمار که رئیس جمهور غنی یاد کرد، اکنون افغانستان صادراتش 7 چند کمتر از وارداتش است. آقای غنی همچنان گفت که 10 قلم مورد نیاز افغانستان فعلا امکان از وجود داره که 9 قلمش در داخل افغانستان تولید شود و همچنان گفت که اگر از جلغوزه یعنی مدیریت خوبتر شود سالانه 2 میلیارد دلار عواید به دست خواهد آمد. همچنان اشاره کرد که افغانستان اکنون به محراق توجه آسیای مرکزی مبدل شده و فعلا یک خطر نه بلکه یک فرصت دانسته میشه.
تشکر همکارم نورالله شایان بود که در مورد جریان سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی نکات مهمه با ما برجسته میکرد و در لابلای برنامه اگر مسائل مهمتری دریافت شد حتما با ما شریک میکنن. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اجازه مداخله سوی هیچ کسی برای این کمیسیون پذیرفتنی نیست و به مداخلگران اجازه نخواهند داد تا این کمیسیون را به چالش بکشند. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون امروز هنگام روند قرعه‌کشی تعیین جایگاه نامزدان در برگه‌های رای‌دهی تاکید کرد که در تصمیم گیری هایشان سفارش هیچ کسی را نخواهند پذیرفت. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات به شفافیت هرچی بیشتر در کارهایش تاکید می‌ورزد و می‌گوید برای آنان که می‌خواهند این کمیسیون را به چالش بکشند و یا هم زیر نفوذ خود بیاورند اجازه نخواهند داد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون روز یکشنبه هنگام روند قرعه‌کشی تعیین جایگاه نامزدان در برگه‌های رای‌دهی تاکید کرد که سفارش هیچ فرد بر مبنای فشار و یا هم قومیت، مذهب و زبان پذیرفته نمی‌شود.
کار ما است که به بی‌طرفی کامل در اینجا طرفداری وجود نداره و بسیار بی‌طرفی کامل ما میخواییم که پروسه را انجام بدیم. در اینجا هیچ نوع تبعیض وجود نداره بین مرد و زن و بین قومیت های مختلف و بین مذاهب مختلفی در کمیسیون جای نداره. کمیسیون تعهد میکنه که با کامل شفافیت با شفافیت کامل تمام پروسه های خود باید با مردم شریک بسازه.
در انتخابات گذشته ولسی جرگه این چنین تعیین جایگاه نامزدان در برگه رای‌دهی از طریق روند قرعه‌کشی صورت نمی گرفت و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات برخی از نامزدان از بهر احراز جایگاه نخست نامشان در برگه رای‌دهی این کمیسیون را با چالش روبرو می ساختند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به اعلام نتایج نهایی بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید که ممکن ناوقت امروز این نتایج را اعلام کنند. یک روز پیش از این کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نتایج نهایی بررسی‌هایش را در پیوند به نامزدان ولسی جرگه به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی همچنان روز جمعه مصوبه رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات در مورد لیست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه منتشر کرد. در این مصوبه آمده است که از جمله 134 اعتراض در برابر کمیسیون مستقل انتخابات از سوی کسانی که از فهرست نخستین حذف شده بودند، اعتراض 102 تنشان معجل دانسته شده و شامل فهرست نهایی شدند. حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در برابر فیصله کمیسیون شکایات انتخابات ملاحظات دارد و از فیصله آن نگران است. با آنکه این کمیسیون به استقلالیت و شفافیت در کارهایش تاکید می‌ورزد، اما شمار از نامزدان معترض استقلالیت این کمیسیون را زیر پرسش بردند. اما براستی چه پیمانه این کمیسیون در کارهایش مستقلانه عمل خواهد کرد؟ محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، در این باره میگوید:
خواهش شما از همکارا در کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون شکایات انتخاباتی است که حضور سمبولیک و شکلی برای نهادهای ناظر نمیتونه که واقعا گشای معضله اصلی انتخابات که تامین شفافیت انتخابات از باشه. ما در جلسات که دوج تصمیم گیری صورت نمیگیرد از دو کمیسیون حضور خود پیدا میکنیم، برای ما از ما دعوت میشه، ولی آنچه که مربوط به تصمیم گیری هستند متاسفانه که زیاد برای ما وقت و فرصت داده نمیشه.
این ناظران فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات را بیشتر تشریفاتی میخوانند. آقای رشید تاکید میورزد که برای شفافیت پروسه انتخابات ناظران باید در تصمیم گیری و فیصله ها نقش داشته باشند، در غیر آن از باورمندی مردم نسبت به این پروسه کاسته خواهد شد.
در همین موارد همچنان برخی از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش و اعتراضاتشان میگویند که آنان قربانی دسیسه های سیاسی شدند. فوزیه کوفی رئیس کمیسیون از کمیسیون شکایت انتخاباتی شکایت داشته و میگه تحت تاثیر مداخلات سیاسی ریاست جمهوری قرار داشته و فیصله هایشان نیز شفاف نبوده است، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی هر گونه مداخله سیاسی را رد میکند. نورالله شایان در این باره گزارش دارد.
شماری از نامزدان حذف شده از لیست نهایی انتخابات ولسی جرگه در واکنش به تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که دربارشان قضاوت نادرست و غیر عادلانه صورت گرفته است. فوزیه کوفی و شایسته باز ناصری، دو تن از نامزدان حذف شده، روز یک شنبه به رادیو زدی گفتند بدون هیچ سند نامهایشان از لیست حذف شده و به گفته آنان کمیسیون شکایات انتخاباتی در انجام اموراتش از ریاست جمهوری دستور گرفته و مستقلانه عمل نکرده است.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید، هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچه غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشند، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن، کار خود را در یک غیر شفافیت عام و تام اینا پیش بردن.
نه ما را خبر کرده بودن، نه ما را به استعلام خواهی ماندن و ما هیچ نوع مشکل، هیچ نوع دوسیه، هیچ نوع دوسیه، هیچ نوع قبیله نداشتم. هر آنچه که شد قربانی توطئه سیاسی یک تعداد اشخاص افراد مغرض به داخل نظام، این تو یک مشکل برام پیدا
کرد. اما ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که حکومت به استقلالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی احترام کامل دارد. این در حال است که کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از بررسی شکایات و اعتراضات مردم علیه برخی نامزدان احتمالی، روز شنبه نام‌های 35 تن را از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد. مولوی ترخیل محمدی، قیس حسن، ضیاءالحق مرخیل، فوزیه کوفی، مریم کوفی، شایسته باز ناصری از چهره های معروفند که از این لیست حذف شدند. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز به تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی به دیده شک می نگرند و می گویند که دلایل واضح برای حذف شدن این نامزدان وجود نداشته است. یوسف رشید، رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان، چنین گفت:
شفافیت در تصمیم گیری ما شک داریم، چرا که ما زوج حضور نداشتیم و از حضور ممانعت شده. دومی که دلایل در قسمت حذف 35 نفر بسیار واضح روشن می شماره از نامزدان برای ما مراجعه کردن و گفتن که اصلا ما خبر نیستیم، حتی برای ما گفتن شده که شما رویتان به این مورد شکایت است.
اما کمیسیون شکایات انتخاباتی بر عادلانه و شفاف بودن پروسه حذف نامزدان تاکید ورزیده و هر گونه سفارش سیاسی را نیز رد می کند. علیرضا روحانی، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی چنین گفت:
در مجموع ما اعتراض حق مردم می دانیم، حق همه کس می دانیم، به شمول کسایی که از این پروسه متضرر شدن یا به اصطلاح چیز شدن. ما از مداخله سیاسی را شدیداً تکذیب میکنیم. مداخله سیاسی صورت نگیرد. روندی که در کمیسیون اجرا شده عادلانه و شفاف بوده.
قرار است انتخابات ولسی جرگه سال 1397 در 28 ماه میزان برگزار شود. ناامنی از چالش بزرگ در برابر این پروسه گفته شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید ازبکستان در هماهنگی با حکومت افغانستان طالبان را به آن کشور دعوت کرده است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت آنان از تلاش تمام کشورها به شمول ازبکستان استقبال میکنند که زمینه گفتگوهای رو در رو حکومت افغانستان را با طالبان فراهم میکنند. این در حالی است که در تازه ترین مورد یک هیئت طالبان از ازبکستان دیدن کرده و علاوه بر مسائل صلح در رابطه به امنیت و مسئولیت پروژه های ازبکستان در افغانستان با مقامات آن کشور صحبت کرده است. در این باره همکارم آرزو قیاسی گزارش دارد.
شورای عالی صلح افغانستان در رابطه با دیدار هیئت طالبان از ازبکستان میگوید آن کشور بعد از هماهنگی با حکومت افغانستان این هیئت را به ازبکستان دعوت کرده است. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدواری ها بر این است که به همکاری کشورهای منطقه روند گفتگوهای رو در رو با طالبان مسئله آغاز گردد.
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره در هماهنگی ما صورت میگیره و موضوع اساسی که مربوط ازبکستان میشه. ازبکستان پیش از این موضوع از دولت افغانستان اجازه خواست، افغانستان برشان اجازه دادن چون گفتن که همکاری بکنن در این بخش.
به گفته آقای طاهری اگر طالبان آماده گفتگو با حکومت افغانستان شوند، حکومت این کشور به شمول ازبکستان در هر جایی که طالبان بخواهند دفتر برای آنان باز میکند. در تازه ترین مورد طالبان مسئله با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفتند که هیئت به رهبری شیر محمد عباس استانگزی در 6 الی 10 اگست سال جاری میلادی در تاشکند پایتخت ازبکستان با شماری مقامات آن کشور گفتگو کرده است. در اعلامیه همچنان گفته شده است که این هیئت با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان و اسمت ارگاشیف نماینده رئیس جمهور آن کشور برای افغانستان ملاقات کرده است. به اساس اعلامیه هیئت طالبان در رابطه با صلح افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور و تامین امنیت و مسئولیت پروژه‌های ازبکستان در افغانستان صحبت کرده است. ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که طالبان در مورد تامین امنیت پروژه‌های انکشافی با مقامات ازبکستان گفتگوهای رو در رو داشته و آیا این مسئله حاکمیت حکومت افغانستان را تحت سوال قرار نمی‌دهد، ابراز نظر نکردند. از سوی هم مشتاق رحیم یکتن از کارشناسان روابط بین الملل می‌گوید دور بودن حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح و همچنان تعاملات طالبان با کشورهای دیگر برای تامین صلح در افغانستان کمک نمی‌کند.
اگر این پروسه تا پایان همچنان پیش برود و حکومت افغانستان در آن حضور نداشته باشند، بنان این پروسه نه تنها مشروعیت حکومت را تحت سوال قرار می‌دهد، بلکه این پروسه نتیجه هم در پی نخواهد داشت.
پیش از این نیز در رابطه با اینکه چرا حکومت افغانستان در گفتگوهای طالبان با آمریکا در قطر حضور نداشت، برخی انتقادهای وجود داشت، اما پاسخ حکومت این بود که این گفتگوها رسمی نبوده، بلکه این روند زمینه را برای مذاکرات مستقیم حکومت با طالبان مساعد می‌سازد.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستی و رادیو آزادی را میتونید روی امواج نشراتی 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشین. وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری میکند که تا 2 روز دیگر وضعیت در شهر غزنی کاملا تغییر کند و امنیت در این شهر تامین گردد. جنرال شریف یفتلی، لوی دیرکتیز وزارت دفاع افغانستان، بعد از چاشته امروز در کابل و خبرنگاران گفت که عملیات در شهر غزنی به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی با احتیاط به پیش برده میشود. اما شماری از نماینده های ولایت غزنی در ولسی جرگه وضعیت در شهر غزنی را جدی و نگران کننده می دانند و می گویند تا هنوز نیز در رابطه به غزنی از سوی نهادهای امنیتی اقدامات لازم صورت نگرفته است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که اظهارات در مورد وضعیت در شهر غزنی زد و نقیز است، وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی در حال عقب زدن طالبان از این شهر هستند. جنرال شریف یفتلی، لوی دریستیز وزارت دفاع، پس از چاشت روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات پاکسازی شهر غزنی از حضور طالبان ادامه دارد. جنرال یفتلی میگوید که نقاط کلیدی شهر غزنی در دست نیروهای امنیتی افغان است و توقع می رود که تا 2 روز دیگر در وضعیت شهر غزنی تغییر به میان آید.
اما امیدوار هستیم که در طی دو روز آینده ما بتونیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدیم و آرامش ثبات در غزنی به وجود بیاریم. در شهر غزنی مقام ولایت قماندانی محترم امنیت، مبس ولایت غزنی و همچنان ریاست امنیت مراکز اساسی اردوی ملی در اختیار نیروهای امنیتی دفاع افغانستان است.
آقای یفتلی یک بار دیگر تاکید کرد که پاکستان تخته خیز تروریسم جهانی است و با گفته وی ظاهراً تروریستان از سوی پاکستان حمایت می شوند و چندین تن از اعضای لشکر طیبه پاکستان نیز در شهر غزنی کشته شده اند. وی می گوید که طالبان در سال جاری سعی کردند تا ولایت های فرا، فاریاب، اروزگان، کندوز و غزنی را سقوط دهند، اما وی می گوید که این گروه در پلان خود ناکام مانده است. طالبان شب جمعه شهر غزنی را مورد حمله گروهی قرار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که هنوز نیز برخی ساحات مهم و ادارات دولتی در این شهر در دست طالبان است. طالبان همچنان ادعا کردند که تلفات سنگینی را به نیروهای امنیتی افغان در شهر غزنی وارد کردند. اما نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله روز شنبه گفت که بیش از 150 طالب و 26 نیروی امنیتی افغان در شهر غزنی کشته شدند. در این حال آژانس خبری فرانسه به نقل از شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی گزارش داده که تنها قماندانی امنیه مقام ولایت و چندین اداره دیگر زیر کنترل نیروهای امنیتی افغان است. در این حال شماری از نماینده های ولایت غزنی در ولسی جرگه نیز می گویند که بر اساس اطلاعات آنان وضعیت در شهر غزنی جدی و نگران کننده است. عبدالقیوم سجادی یکی از آنان می گوید که هنوز نیز طالبان مسلح در شهر غزنی حضور دارند و برای عقب زدن آنان اقدام لازم صورت نگرفته است.
بر اساس معلومات که ما داریم هنوز دشمن در داخل شهر غزنی حضور دارد و اقدام جدی برای پاکسازی شهر غزنی صورت نگرفته و شهر غزنی در حالت وضعیت جنگی قرار دارد. دشمنان اکثر ساحات را که دسترسی پیدا کرده ساحات دولتی را آتش زدند، ولی در ارتباط با آمار دقیق خسارات و همچنین تلفات طرفین معلومات دقیق اختیار وجود ندارد.
در کنار غزنی از ناامنی ها در فرا، هلمند، بادغیس، جوزجان، بغلان، اروزگان و برخی ولایات دیگر نیز گزارش ها به نشر رسیده است. در این حال محمد نواب منگل یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که حکومت باید از هر راه ممکن برای بیرون راندن طالبان مسلح از شهر غزنی اقدام کند و نگذارد که تجربه سقوط شهر کندوز در شهر غزنی و یا کدام ولایت دیگر تکرار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله و در بخش رویدادهای جهان می شنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که ایالات متحده جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کرده است. بیشتر از مصطفی صدیقی در این مورد می شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید ایالات متحده و یک تعداد کشورهای دیگر جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کردند. اردوغان به روز شنبه 20 ماه اسد در ریزه ولایت شمال شرقی ترکیه گفت دلار، یورو و طلای سرخ مرمی و بم و هاوان بودند که در این جنگ اقتصادی علیه کشورش استفاده شدند. او به طرفداران خود وعده داد که ترکیه برای حفظ اقتصاد خود گام های لازم را خواهد برداشت. اردوغان بیشتر گفت:
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گترمسید.
او میگوید شما هرگز نمیتوانید این ملت را با زبان تهدید فرمان بردار کنید. ما زبان قانون و حقوق را درک میکنیم، نه زبان تهدید را.
اما بله تهدیدن انلامیز.
به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام خود روی حساب توییترش نوشت که او با در نظر داشت این که لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش سری دارد، دستور داده که تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته شود. او در ادامه نوشته که روابط آمریکا با ترکیه خوب نیست و تعرفه اکنون بر فولاد از ترکیه 50% و بر آلومینیوم 20% خواهد بود. روابط میان انقره و واشنگتن پس از آن خرابتر شد که اندرو برانسن یک کشیش آمریکایی در ترکیه بازداشت شد. برانسن 50 ساله متهم شده است که به نیابت از گروه های تروریستی بدون اینکه عضو آنها باشد مرتکب جرایم شده. اگر او از سوی محکمه مقصر شناخته شود امکان دارد به 35 سال حبس محکوم شود.
تشکر میکنم از همکارم مصطفی صدیقی که در مورد واکنش رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در برابر امریکا که تحذیرات وضع کرده گزارش داشتند. و همچنان آرام آرام نزدیک میشیم به آغاز نیمه دوم برنامه.